اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با هم یک جا برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. دست آغاز برنامه خبری ساعت، میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام. مقام های محلی در ولایت سرپل می گویند که بیش از 150 خانواده در روستای میرزاولنگ ولسوالی سیاد آن ولایت در اسارت طالبان قرار دارند. زبیالله امانی سخنگوی والی سرپل در پیامی به رسانه ها نوشته است که طالبان مصروف تلاشی خانه ها اند و به هیچ خانواده اجازه بیرون شدن از منطقه میرزاولنگ را ندادند. طالبان دو شب پیش پس از 48 ساعت درگیری با قوای افغان روستای میرزاولنگ را تصرف کرده و به کشتار ساکنان این روستا پرداختند. بر اساس آخرین آمار مقام‌های محلی، شمار کشته شدگان در این روستا اکنون به 52 نفر به شمول زنان و کودکان رسیده که گفته می‌شود اکثر آنان شیعان بودند. جزئیات بیشتر این خبر را پس از خبرها می‌شنوید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که اخیراً رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به کابل سفر کرده بود. آقای عبدالله در رابطه با این سفر مخفی مایک پمپو گفت که رئیس CIA با او و رئیس جمهور غنی دیدارهایی داشته که در آن روی کمک‌ها و تعهدات دوامدار آمریکا به افغانستان صحبت صورت گرفته است. یک منبع ریاست اجرایی با صدای آمریکا گفت که رئیس CIA روز شنبه با آقای عبدالله ملاقات داشت. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که به باور او واشنگتن و مسکو می توانند برای بیرون رفت از تنش‌های جاری بین دو طرف راه حل پیدا کنند. حفیظ آصفی با جزئیات بیشتر.
آقای تیلرسون افزود که قطع روابط آمریکا و روسیه به خاطر مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا یک اقدام مفید نخواهد بود. وزیر خارجه ایالات متحده که دیروز در حاشیه یک نشست بین المللی در مانیلا پایتخت فیلیپین با همتای روسی خود ملاقات کرد، همچنان گفت که مسکو در مورد آغاز مجدد مذاکرات روی بحران اوکراین تمایل نشان داده است. آقای تیلرسون افزود که در این ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که موضوع مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه جدی بوده و چگونه روابط بین دو کشور را آسیب رسانده است. روسیه همواره ادعای مقام‌های آمریکایی را مبنی بر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در آمریکا رد کرده است.
روسیه می خواهد روند وابستگی خود را به سیستم های امریکایی پرداخت پول کاهش بدهد. سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه با بیان این مطلب افزود که این اقدام کشورش در واکنش به تعزیرات اقتصادی تازه امریکا علیه مسکو گرفته می شود. آقای ریابکوف همچنین گفت که روسیه می خواهد وابستگی خود را به دلار به حیث ارز تسویه حساب های بین المللی نیز کاهش بدهد. نیروهای قطری و ترکی امروز در قطر تمرینات نظامی مشترک برگزار کردند. این تمرین ها در حال برگزار شد که از دو ماه به این سو قطر از سوی همسایگان عرب خود به خاطر اتهام حمایت از دهشت افغانی تحریم شده است. روزنامه دولتی قطر گفت که هدف از برگزاری تمرین های نظامی مشترک بین نیروهای قطری و ترکی آماده ساختن سربازان قطری به خاطر دفاع از ساخت های مهم اقتصادی و استراتژیک می باشد. ترکیه در قطر یک پایگاه نظامی دارد و اخیراً گفته است که 3000 سرباز دیگر را در آن پایگاه مستقر می سازد. در تنش‌های اخیر که بین قطر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر ایجاد شده است، ترکیه حمایت خود را از قطر اعلام کرد. عبدالله پادشاه اردن امروز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین برای نخستین بار پس از 5 سال در کرانه غربی ملاقات کرد. هدف از این ملاقات بس روی تنش‌های اخیر در بیت المقدس و انکشافات سیاسی گفته شده است. هرچند عبدالله و محمود عباس بیشتر در عمان پایتخت اردن و سایر کشورهای منطقه با هم ملاقات می کنند، اما عبدالله از دسامبر 2012 تا کنون از رام الله مرکز تشکیلات خودمختار فلسطین بازدید نکرده بود. سفر پادشاه اردن به رام الله در حال صورت می گیرد که دو هفته پیش نصب دستگاه های فلزیاب در دروازه ورودی مسجد اقصا، سومین مکان مقدس مسلمانان جهان، موج از خشونت ها را در بین فلسطینیان و اسرائیلی ها دامن زد. شبکه خبری الجزیره تصمیم اخیر اسرائیل را مبنی بر مسدود ساختن دفتر آن شبکه در بیت المقدس محکوم کرد و آن را یک اقدام غیر دموکراتیک خواند. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
الجزیره همچنین گفته است که این تصمیم اسرائیل دست به اقدام قانونی خواهد زد. به نظر می رسد که اسرائیل این تصمیم را در همسویی با اقدام عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین مبنی بر مسدود ساختن دفاتر الجزیره گرفته باشد. اسرائیل از دیر زمانی شبکه الجزیره را که در قطر مستقر می باشد و دامن زدن تعصب و خشونت علیه اسرائیل متهم کرده است. برخی اسرائیلی ها اقدام حکومت کشورشان را مبنی بر مسدود ساختن دفتر شبکه الجزیره محکوم کرده و آن را یک اقدام غیر دموکراتیک خواندند. اما برخی دیگر با حمایت از این تصمیم حکومتشان میگویند که شبکه خبری الجزیره از گروه حماس و دهشت‌افکنان پشتیبانی میکند.
و کره شمالی هشدار داده است که اگر واشنگتن علیه آن کشور دست به اقدام نظامی بزند، پیونگ یانگ با نیروی هسته‌ای استراتژیک خود یک درس جدی به آمریکا خواهد داد. ری یانگ هو وزیر خارجه کره شمالی با نشر اعلامیه همچنین گفته است که کشورش روی برنامه هسته‌ای و یا انکشاف میزایل‌های خود مذاکره نخواهد کرد. کره شمالی تظاهرات اقتصادی اخیر ملل متحد علیه آن کشور را یک اقدام ساختگی خواند و گفت که ملل متحد از صلاحیت خود سوء استفاده می‌کند. در اعلامیه وزارت خارجه کره شمالی آمده است که آزمایش اخیر میزایل بالاستیک قاره‌پیما توسط آن کشور ثابت ساخت که ایالات متحده در تیررس میزایل‌های کره شمالی قرار دارد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. اول هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه خبری. بر اساس گزارش‌های خبرنگار رادیو آشنا، مقام‌های محلی دولت سرپل میگن که بیشتر از 150 خانواده در روستای مرزاولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل در اسارت طالبان قرار دارند. جزئیات و آخرین تحولات از گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن میپرسیم که در تماس تلفنی با ما هستند. آقای بیژن سلام به شما و اگر لطف کنین آخرین تحولات ای درگیری ها و ای اسارت گیری را در معلومات بدین.
با سلام با شما جناب آسیفی و تمام شنونده های رادیو آشنا و امریکا. بعد از گذشت 24 ساعت از رویداد قتل مردم غیر نظامی در منطقه استراتژیک مرزاولنگ در ولسوالی صیاد و سرپل، پهلوهای تازه این رویداد نشان میده که 300 خانواده از سر درگیری ها از منطقه مرزاولنگ به مرکز سرپل به جا شده و همچنان 150 خانواده دیگه که تا هنوز هویت و موقعیت شان مشخصا نیست، معلوم نیست در کجا هستن، اینا در اسارت طالبان به سر میبره و مقامات محلی میگن که عمله بالای منطقه مرزاولنگ در هماهنگی با طالبان و گروه های وابسته به دولت اسلامی داعش صورت گرفته و بنفیل این ساحه در کنترل کامل طالبان است. تا هنوز درخواست مکرر از مقام های دولت مرکزی صورت گرفته به خاطر اعزام نیرو و راه اندازی عملیات، ولی تا هنوز هیچ پاسخ مثبت دریافت نکردند. ولی سرکل از نهادهای کمک کننده و همچنان دولت افغانستان خواست که برای آسیب دیده ها و بیا شده هایی که از این منطقه و مرکز سرکل آمدن کمک های جدی راه اندازی کنه و همچنان ولی سرکل در صحبت که با خبرنگاران گفت که توان حکومت محلی به اندازه این است که بتونه عملیات در این ساحه را اندازی بکنه. منطقه مرزاولنگ در ولسوالی صیاد و همچنان ولسوالی کوهستانات مساعدات بسیار مهمه برای طالبان به حساب میاد که برای فعلا در تصرف طالبان است و تا هنوز بیشتر از یک سال چند ماه میگذره از ازی که ولسوالی کوهستان بر دست طالبان است. مقامات محلی تقاضای مکرر میکنه به خاطر اندازی عملیات، تا هنوز پاسخ ندادن و مقام های محلی میگه که دولت افغانستان ولایت سرپل
به دست فراموشی سپردن. تشکر آقای بیژن. بس همچنان گفته میشه که کسایی که کشته شدن شمارشان به 52 نفر رسیده و اکثر از اونا شیعه مذهب هستند، درست است؟
خب درباره هویت کشته شده تا هنوز اطلاعات دقیق که منابع را تایید کرده باشند در دست نیست، ولی این منطقه بیشتر خانواده های بوده باشند که از مردم های اهل تشیع بودند. بله، بحث اساسی به این است که وقت صاحب مرزا ولنگ در ولسوالی سیاد تفرق میشه، تمام مردم سراسیمه خانه و زندگی و کار باراش خدا رها میکنن و با گروه های هر کسی که به طرف مرکز سرطان در رکت هستن فرار میکنن. رقم کشته شده ها بیشتر از 52 نفر است و احتمال داره که تا مر 100 نفر برسه، به دلیل اینکه تمام افرادی که در ساحات بالای کیزار هایشان در خانه هایشان مجبور بودن، اینا فقط در قیدس تفنگ مخالفی کردن کشته شدن و اینا رقم دقیق هم مشخصه و احتمال داره که افزایش پیدا بکنه. ولی مقام های محلی میگن که تمام این سرطان هایی که دارن که در وجه باقی مانده او را مخالفی نجازه ندادن که بیارن و بازمانده هایی بکن و با وجودی که پادر میونی کردن و بزرگای قومی را فرستادن به خاطر درخواست جنازه ها و پیکر های کشته شدن، تا هنوز هم طالبا به این موضوع پاسخ مثبت میدادن.
تشکر آقای بیژن. یک مسئله آخر با او همی که شما پیشتر اشاره کردین که در این درگیری ها جنگجویان طالب و گروه های وابسته به داعش درگیر هستند، این مسئله را کی تایید کرده و کی مسئله را به شما گزارش داده؟
خب اولی سرپل فعالیت گروه داعش است، فعالیت یک گروه طالبان را که به نام غزنفر است و با تبدیل کردن بیرقش از سفید به سیاه و اعلان بیعتش با داعش را وابسته به داعش میداند. چند روز پیش ما گواه حضور طاهر یوزداش یکی از تندوهایی که ازبکستانی بودیم که با گروه داعش بیعت کرد به خاطر سربازگیری و سفارایی در مقابل دولت فعالیت های خود اینجا انجام داده بود. به این اساس مقام های محلی میگن که فعالیت گروه داعش در بخش های از ولایت سرپل، در بخش مرزی ولایت جوزجان که مربوط ولسوالی های آشتیکا و درزاب میشه، اینجا تایید شده و فعالیت چون ادامه داره و همچنان گروه های مختلف از افغانان ازبکستانی پاکستانی در این فعالیت هاشون بله. جریان داره.
تشکر آقای بیژن، گزارشگر رادیو آشنا. میرویس بیژن در خط تماس تلفنی بود که از دستگیری و یا در اسیر شدن بیش از 150 خانواده در روستای مرزا ولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل گزارش داد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ارزیابی و متوازن سازی مراکز رایدهی را آغاز کرده. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات میگن که این روند که توسط تیمای تکنیکی کمیسیون صورت میگیره در حدود 45 روزه در بر میگیره. جزئیات بیشتر را در گزارش از سمسامه سیرت میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ارزیابی مجدد و متوازن‌سازی 7000 مرکز رایدهی موجود در سراسر افغانستان را بعد دلیل انتقادات از این مراکز امروز رسما آغاز کرد. امام محمد وریماج رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت 1000 کارمند برای پیشبرد این روند آموزش دیده و استخدام شده اند. روند ارزیابی و متوازن‌سازی مراکز رایدهی نخست در مراکز ولایات و پس از آن در سوالی ها صورت خواهد گرفت که به گفته مقامات کمیسیون مستقل انتخابات 45 روز را در بر میگیرد. آقای وریماج گفت
ضرورت بود که مراکز رایدهی باز ارزیابی شود، چون که در گذشته ها بحثای تقریبا عدم متوازن بودن مراکز رایدهی و همچنان در مالکیت های شخصی و همچنان بحث های گویا که مراکز رایدهی به شکل خیالی موجود است، موضوعی بود که بعد از بمی گستردگی بمی شکل اساسی بعد از بررسیدگی می شد.
به گفته آقای وریماچ، مراکز رایدهی در مکاتب، کلینیک ها و سایر تأسیسات عامل منفعه ایجاد خواهد شد و مراکزی که در منازل شخصی، خیمه ها و یا زمین های خصوصی واقع شده از آنجا به تأسیسات عامل منفعه منتقل خواهد شد. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات جهت موفق شدن این روند از تمام اقشار جامعه خواستار کمک به این کمیسیون شد. آقای وریماج گفت:
از حکومت افغانستان، جامعه مدنی، رسانه ها، جامعه جهانی و همچنان کسایی که به یک نحو گویا که از حکومت خفه هستند یا خود مخالف می نوند، خواهش می کنیم که در یک کمیسیون مستقل انتخابات یاری برسانند و کمک بکنند.
کمیسیون مستقل انتخابات پس از ختم روند ارزیابی مراکز رایدهی، روند ثبت نام رایدهندگان را با استفاده از تکنولوژی بایومتریک آغاز خواهد کرد که این روند 6 ماه را در بر می‌گیرد. این کمیسیون مصمم است پس از ثبت نام رایدهندگان، کارت‌های جدید رایدهی برای رایدهندگان توزیع کند. در همین حال، یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا، هرچند ارزیابی مجدد و متوازن سازی مراکز رایدهی را مهم خواند، اما این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات را انتقاد کرد. به گفته آقای رشید، نبود آمار مشخص از شمار رایدهندگان، نهایی نبودن حوزه‌های انتخاباتی، ناامنی و دسترسی نداشتن کمیسیون مستقل انتخابات به گونه مستقل به مناطق تحت تصرف مخالفان مسلح از مسائل است که کار کمیسیون را با چالش مواجه می‌سازد و کمیسیون انتخابات نمی‌تواند به گونه مؤثر و مستقلانه بر ارزیابی و متوازن سازی مراکز رایدهی بپردازد.
بهترین موقعشان این بود که زمانی که پروسه ثبت نام رایدهندگان صورت میگیرد، که میسون میداند که بلاخره در کدام منطقه چقدر رایدهنده است، با کدام شکل میتونه که شکل صورت درست دسترسیشان تضمین بکنه و بلاخره مطالعه دقیق تمام وضعیت داشته باشه و بتونه که مراکز محلات به اساس اون معلومات دقیق که نسبت به رایدهنده داره و شکل رایدهنده داره او را تصمیم بگیرن رویشان.
تا اکنون مسئله حوزه های انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نهایی نشده است. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چگونگی حوزه های انتخاباتی طرح ارائه کرده بود. رئیس دارالانشای این کمیسیون امروز گفت آنان 4 ماه پیش طرح خود را بر ریاست جمهوری سپردند و منتظر تصمیم حکومتند. قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان 16 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چگونگی تامین امنیت انتخابات با نهادهای امنیتی به توافق رسیده است، اما با آن هم نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های محلی در ولسوالی پچیر و آگام ولایت ننگرهار خواستار راه اندازی پروژه انکشافی به هدف مصروفیت مردم محل شدند. در این رابطه گزارش داریم که ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد فرستاده.
در اوایل ظهور داعش در ولسوالی پچیر آگام ولایت ننگرهار، در حدود 1500 فامیل ساکن در توربور و اطرافیان به مناطق امنیان ولسوالی و ولسوالی خوگیانی کوچکشی کردند. ولی پس از سرکوبی داعش توسط نیروهای مشترک در آن مناطق، شمار زیادی از این خانواده ها دوباره به خانه های خود برگشتند. مسئولان در پچیر آگام میگویند دولت و موساد امدادرسان در حالی که این خانواده ها به کمک های هرچی عاجل نیاز دارند، هنوز به آنان هیچ گونه کمکی نکردند. قاری هجرت الله رحمانی، ولسوالی پچیر آگام، به صدای آمریکا گفت با ظهور داعش در مناطق توربور و نزدیک آن، در حدود 1500 فامیل از مناطق مختلف به خصوص قریه های آسیب پذیر کوچکشی کردن، ولی پس از آن که منطقه توسط نیروهای مشترک تامین امنیت شد، در حدود 1000 فامیل به خانه های خود برگشتند. ولسوالی پچیر آگام خواهان راه اندازی پروژه های انکشافی به این مردم است. خواهش ما این است که پروژه های انکشافی در این ولسوالی تطبیق گردد، به مردم زمینه کار فراهم شود. مردم غریب هستند که مصروف کار شوند تا منطقه بهبود یابد. از یک سو به مردم زمینه کار مهیا می شود، از سوی دیگر همه فرامین دولت آنجا تطبیق می گردد، روی نامنی گرفته می شود، داعش نمی تواند در بین مردم نفوذ کند. خواهش ما این است که آنید خانواده هایی که از گیرخیل و سلیمانخیل و یا مناطق دیگر تورابوره کوچکشی کرده بودند و برگشتند باید با اینها کمک صورت گیرد، نیاز دارند. باشندگان محل نیز که خواهان فراهم نمودن زمینه‌های کاری برایشان از جانب دولت هستند میگویند در ترمیم منازل مسکونیشان نیز باید دولت به آنها کمک کند. سید آجان باشنده منطقه گیرخیل نزدیک به تورابور است. موسسات یا کسی دیگری هنوز به اینجا نیامده و به ما رسیدگی نکرده است. پسران ما زیر دیوارها در آن مکتب نشسته و چیزی ندارند که برای بنشینند. دولت باید کمک های عاجل با ما کند. نیاز داریم هم به سرپناه و هم به مواد اولیه. اینجا غربت زیاد است. کار و روزگار درک ندارد. ولی اداره ولایتی ننگرهار میگوید که با فامیل های برگشته به مناطق آسیب پذیر پچیراگام کمک ها را سازماندهی کرده و در صدد بیشتر کمک ها به این فامیل ها هستند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در مورد وسط امریکا چنین بیان داشت.
پچیراگام ولسوالی که سر به تر سر شوی ده هغه کورنی چې خو بیزه شي
کدام فامیل هایی که در پچیراگام بیجا شده بودند روند بازگشتشان در حالت تکمیل شدن است. ما مصمم هستیم من منازلی که در هنگام عملیات ها تخریب شده آن را دوباره برایشان ترمیم و بازسازی کنیم. مسئولان در ولسوالی پچیراگام میگویند در صورتی که برای فامیل های برگشته به درهای سلیمان خیل، گیرخیل و اطراف تورابور زمینه های کاری مهیا گردد، در تامین امنیت و جلوگیری نفوذ داعش در بین مردم منطقه تاثیرگذار می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت احیا و انکشاف دولت افغانستان در سال جاری 24 میلیون افغانی را برای 230 گروه تولیدی کوچک قرضه داده تا با راه‌اندازی تولیدات محلی زمینه کار پایدار را در سطح روستاها ایجاد کنند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
وزارت احیا و انکشاف دیهات افغانستان میگوید که با منظور رشد اقتصادی روستانشینان در سطح کشور 5000 گروپ کوچک تولیدی ایجاد شده است. این گروپ های کوچک تجاری که بیشتر در بخش تولید محصولات محلی، لبنیات و صنایع دستی فعالیت دارند، در حال حاضر در 5 ولایت کشور فعال شده است. همکنون در سطح ولایت بامیان 900 گروپ تجاری کوچک به حمایت مالی برنامه قرضه وزارت انکشاف دیهات ایجاد شده است که بیش از 60% آن را گروپ های تولیدی و تجارتی زنان تشکیل می دهند. انجینیر نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دیهات افغانستان در مراسم افتتاح برنامه پرداخت قرضه های کوچک برای گروپ های تجاری زنان در بامیان گفت که آنان در تلاشند تا در سال آینده این برنامه را در 15 ولایت کشور فعال سازند. وزیر انکشاف دیهات گفت
تا حال در ولایت بامیان 230 گروپ تولیدی هم ایجاد شده و هم از طرف ما حمایت شده. شاید سوال باشه که حمایت ما چی است؟ حمایت ما عبارت از یک مقدار پولی بسیار خوب کمی است که به گروپ های پسنداز میدیم و اینا دوباره به سرمایه گذاری میندازن، ولی در بخش تکنیکی نهایت ما کمک میکنم. برای از اینا تا باید درود 1400 پروگرام های آموزشی ایجاد شده که برای اینا نشان میتونن چه قسم تجارت بکنن، چه قسم محاسبه بکنن، چه قسم ضرر و نفع خود محاسبه کنن، چطور رشد مهارت ها را داشته باشن، در این بخش شما باشن کمک کنن. علاوه از او ما درود 122 نمایشگاه را در سطح داخل کشور و بیرون کشور داشتیم، یعنی به هند اینا را بردیم.
وزارت انکشاف دیهات کشور میگوید که برای ده ها گروپ تولیدی حدود 24 میلیون افغانی از سوی این وزارت در یک سال اخیر در بامیان کمک صورت گرفته و اکنون سرمایه پسنداز این گروپ های تجاری به بیش از 55 میلیون افغانی رسیده است. مقامات میگویند که در 2 سال اخیر هزاران نفر از اعضای گروپ های تولیدی از 5 ولایت کشور که بیشترشان زنان بودند در برنامه های مختلف حرفه آموزی در 114 دوره آموزشی اشتراک کردند. برخی از بانوان تجارت پیشه و مسئولان این گروپ های تولیدی کوچک در بامیان میگویند که برنامه قرضه وزارت انکشاف دیهات بر رشد اقتصادی خانواده های آنان کمک کرده است. حضرت لالی مسئول گروپ تولیدی سلسال در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
گو که بود که خانومی بود که اشتو خور میگرفت و یک خانی خور جمع کرد. آلی الحمدلله ار کدام شی 5-6 صندوق زنبور داره. زنبور اصل خود میدونیم که اصل اصلی و گیاه های کوی بامیان چقدر ارزش داره. هیچ کی سودا نکنه دما هیچ کی سودا نکنه که 10 کیلو اصل سودا مونه. 10 کیلو اصل شی 1000 بگیری 10000 پا میشه. د پولی از خودین چی مخران و یعنی چیز آورده یعنی زمینه و یعنی چیز مسئید کرده به من.
برخی از باشندگان بامیان میگویند با آنکه برخی از برنامه‌های وزارت انکشاف دهات به دلیل عدم نظارت از پروژه‌ها در بامیان نتیجه مثبت در قبال نداشته است، اما برنامه پرداخت قرضه برای نهادهای تجارتی کوچک موثریت خوبی به جا گذاشته است. ابراهیم تولا یکی از باشندگان ولایت بامیان:
و ما میتونیم به صورت کل بگوییم که پروژه‌هایی که از آدرس همبستگی ملی در ولایت بامیان تطبیق شده، تغییرات خوبی را بر وضعیت زندگی مردان و زنان ولایت وارد کرده.
ولایت بامیان با داشتن 8 واحد اداری به شمول مرکز آن حدود 700 هزار نفر نفوذ دارد که اکثریت باشندگان آن را روستانشنان تشکیل می‌دهند. اما برخی از روستانشنان دوردست در ولسوالی‌های ورس، پنجاب و سیغان بامیان می‌گویند که هنوز هم از برنامه‌های قرضه‌های کوچک وزارت انکشاف دهات و شماری از برنامه‌های انکشافی روستایی در این ولایت مستفید نشدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حالا هم توجه کنین به آخرین گزارش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا. ایران با تلاش ایالات متحده بر تحقیقات از تأسیسات نظامی کشور واکنش نشان داده و این تقاضای امریکا را مسخره کرده. در رویداد دیگری باز از رفع تظاهرات اقتصادی در پرتو امضای معامله است ایران امریکا قدرت های جان، ایران امروز معامله با ارزش 778 میلیون دلار موتورسازی را با یک شرکت فرانسوی امضا کرده. در رابطه محمد احمدی گزارش از سوشیتد پرس پیشکش میکنم.
ایران سعی ایالات متحده امریکا را برای تفتیش تأسیسات نظامی آن کشور و تمسخر گرفته آن تقاضا را رویایی خواند که تحقق نخواهد پذیرفت.
این هم از همون خوابهایی است که فکر میکنم تعبیر ناشدنی است و آرزوهایی است که در واقع انجام نخواهد شد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران در تهران گفت که این تقاضا احتمالاً چیزی است که یک طنز نویس آن را نوشته است.
طنز پردازی در این مورد شاید چیزی نوشته و این بحث اساسی نیست، جدی نیست، قابل توجه نیست و ایران هرگز بازگشت به مذاکره مجدد در مورد برجام و مسائل هسته‌ای نخواهد داشت.
این واکنش ایران پس از آن به عمل آمده است که مقام‌های آمریکایی ماه گذشته میلادی گفتند که اداره ریاست جمهوری ترامپ در تلاشی جهت آزمایش توان معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان بر ایران فشار می‌آورد تا تأسیسات نظامی مظنون آن کشور تفتیش شود. این تحقیقات بخشی از مشی تهاجمی‌تر طراحی شده واشنگتن به منظور جلوگیری ایران از دست یافتن به سلاح هسته‌ای می‌باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کرات معامله تاریخی هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان را بد توصیف کرده است. در رویداد دیگر در پرتو رفع تعزیرات از ایران بعد از معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان، امروز دو شرکت ایرانی بزرگترین معامله موتر را با فابریکه موترسازی چند ملیتی فرانسه برای تولید 150 هزار موتر امضا کرده است. کار ساخت این موترها توسط گروپ رونو از سال 2018 آغاز می شود. بعد از برداشتن تعزیرات بین المللی در پی توافق هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان می باشد. انتظار می رود که این معامله برای دو شرکت ایرانی 3000 فرصت شغلی ایجاد کند. سازمان انقلاب و توسعه صنعتی ایران و شرکت خصوصی نگین گروپ طرف امضای این معامله هستند. شرکت موترسازی رونو در این معامله 60% شراکت دارد. تری بولور، یک مقام شرکت گروپ رونو فرانسه، به خبرنگاران گفت:
For us it's a unique deal in Iran's car industry because it's in terms of.
آقای بولور گفت برای ما این یک معامله بی‌نظیر در صنعت موتر ایران است، زیرا این معامله در مورد سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، محلی سازی، توسعه استعدادهای ایران، ایجاد مرکز انجینری و خریداری، تولید و البته موترهای اصلی و توزیع تمدید شده به شمول صادرات است. محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، به خبرنگاران گفت:
یک کارخانه کاملا جدید و مدرن موتورسازی ایجاد خواهد شد با قطع سازی در داخل کشور که این هم میتونه برای خودروهای خود رنو و هم برای دیگر مصارف مورد عنایت باشه.
سال گذشته شرکت موترسازی پژو سیتریون فرانسه با شرکت موترسازی ایران خودرو معامله ای را برای افتتاح یک فابریکا امضا کرد که سالانه 200 هزار موتر تولید می کند. ایران سالانه حدود 1,350,000 موتر تولید می کند، اما مقام های حکومتی امیدوارند که شمار تولیدات سالانه موتر در ایران به 3 میلیون واسطه نقلیه تا سال 2025 برسد.